تراک 63 صفحه 211. مؤلف: در این معنا روایات دیگری نیز هست که در بعضی از آنها بعد از آن که راوی اصرار ورزیده و توضیح بیشتری خواسته، امام علیه السلام اضافه فرموده که قلم و لوح هر کدام فرشته‌ای هستند و با همین جمله فهمانده که بیان قبلی از قبیل تشبیه معقول به محسوس بوده تا غرض به آن وسیله فهمانیده شود. در کتاب روضت الواعظین از امام صادق، از پدر بزرگوارش، از جدش روایت شده که فرمود در عرش تمثال موجوداتی است که خداوند در تری و خشکی عالم خلق فرموده، و سپس فرمود این از تأویل آیه شریفه و ان من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. پاورقی یکم. مؤلف: یعنی آیه شریفه مزبور نیز همین حقیقت را بیان می کند که صور جمیع موجودات در عرش است، و ما سابقا معنای بودن صور اشیا در عرش را بیان کردیم. نظیر این روایت در افاده این معنا روایتی است که در تفسیر دعای یا من از هر الجمیل وارد شده است، و نیز در روضت الواعظین از امام صادق، از پدرش، از جدش علیه السلام روایت شده که در ضمن حدیثی فرمود بین یک قائمه از قوائم عرش و بین قائمه دیگر آن آنقدر فاصله است که اگر مرغ تیز پروازی بخواهد آن را طی کند باید 1000 سال راه برود، و عرش هر روز 70000 رنگ از نور به خود می گیرد و هیچ خلقی از مخلوقات خدا توانای این که به آن نگاه کند ندارد، و همه موجودات عالم در مقابل عرش خدا به منزله حلقه ایست در بیابانی پهناور. پاورقی دوم. پاورقی ها: 1. روضت الواعظین صفحه 47 طبع قم. 2. روضت الواعظین صفحه 47. ادامه مد. مؤلف: این جمله اخیر را شیعه و سنی از رسول خدا صلی الله علیه و آله نیز روایت کردند. این روایت هم مانند سایر روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام حقایق را در ضمن مثال بیان فرموده، به دلیل اینکه ظاهر توصیفی که از بزرگی و وسعت عرش کرده به هر حسابی هم که فرض شود درست در نمی آید، زیرا دوائری که اشعه نورانی ترسیم می کنند به مراتب بزرگتر و وسیعتر از آن حدی است که در این روایت برای عرش خدا ذکر شده. پس ناگزیر باید گفت مقصود امام علیه السلام تشبیه معقول به محسوس بوده، نه مدلول مطابقی کلام. و در کتاب علل از کتاب علل محمد ابن سنان از حضرت رضا علیه السلام روایت شده که فرمود علت طواف به کعبه این است که بعد از آن که خدای تعالی به ملائکه فرمود من در زمین خلیفه قرار خواهم داد، و ملائکه اعتراض کردند که آیا میخواهی کسانی در زمین بیافرینی که خون ریزی کنند، و آنگاه از اعتراض خود پشیمان شده فهمیدند که گناه کردند، ناچار به عرش خدا پناه برده استغفار کردند، و خداوند از این حالت ملائکه خوشش آمد و به همین خاطر در آسمان چهارم خانه برابر عرش ساخت و اسم آن را زراح گذاشت، و در مقابل آن خانه دیگری به نام بیت المعمور در آسمان دنیا بنا نهاد. آنگاه خانه کعبه را مقابل بیت المعمور قرار داد و آدم را فرمود تا آن را طواف نماید، و این سنت در میان فرزندان او تا قیامت معمول خواهد بود. پاورقی یکم. مؤلف: این حدیث از چند جهت غریب به نظر می رسد، زیرا اولا غیر از بیت المعمور خانه دیگری را به نام زراح اسم برده، و حالان که در بیشتر روایات تنها بیت المعمور در آسمان چهارم ذکر شده، و ثانیاً برای ملائکه گناه اثبات کرده، و حالان که به نص قرآن کریم ملائکه معصوم از گناهند. البته این معنا را میتوان تأویل کرد و گفت مراد از پی بردن به گناه علم قصور است، و به همین جهت میتوان گفت بنابر اینکه عرش به علم تفسیر شود، معنای پناه بردن ملائکه به عرش اعتراف آنان به جهل خود و ارجای علم است به خداوند سبحان. همچنان که قرآن نیز معذرت خواهی آنان را چنین حکایت فرموده: سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. و اما اینکه گفت کعبه در برابر بیت المعمور واقع شده، ظاهرا مراد از موازات و برابری موازات معنوی است، نه حسی و جسمانی، به شهادت جمله و به همین خاطر در آسمان چهارم خانه‌ای برابر عرش ساخت، زیرا به طوری که از قرآن و حدیث استفاده می شود، عرش و کرسی محیط به همه آسمان و زمین هستند و با فرض احاطه و مخصوصاً اگر به حسب فرض این احاطه جسمانی بوده باشد، دیگر محاذات معنا نخواهد داشت. پس نه این احاطه جسمانی است، زیرا گفتیم عرش به معنای علم است و نه آن محاذات حسی و جسمانی است. در کتاب خصال از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود یکی از حاملین عرش به صورت آدم است و از خدا به جهت فرزندان آدم طلب روزی می کند و یکی دیگر به صورت خروس است که برای پرندگان طلب رزق می کند و سومی به شکل شیر است که برای درندگان روزی طلب می نماید و چهارمی به صورت گاو است که برای چارپایان طلب روزی می کند و از آن روزی که بنی اسرائیل گوساله پرستیدند، آن گاوی که حامل عرش است سرف کنده شده و از شرم دیگر سر بلند نکرد و وقت قیامت می شود حاملین عرش 8 نفر می شود. پاورقی دوم. پاورقی ها 1. علل و شرایع، صفحه 406، حدیث 7، طبع نجف. 2. خصال صدوق، صفحه 407. ادامه متن. مؤلف: اخباری که قریب به این مضامین هستند بسیار زیادند و بعضی از آنها این 4 حامل را که در روایات قبلی بود حاملین کرسی دانسته و حالان که تا آنجا که ما اطلاع داریم هیچ روایتی برای کرسی حامل معرفی نکرده و ما روایات مربوط به کرسی را در سوره بقره در تفسیر آیت الکرسی ایراد نمودیم. در حدیث دیگر حاملین عرش 8 نفر شمرده شده، 4 نفر از اولین که عبارتند از نوح، ابراهیم، موسی و عیسی علیه السلام و 4 نفر از آخرین که عبارتند از محمد صلی الله علیه و آله، علی، حسن و حسین علیه السلام. مؤلف: بنابر اینکه عرش به معنای علم باشد، هیچ مانعی ندارد که بعضی روایات حاملین عرش را ملائکه بداند و بعضی دیگر آنان را انبیا معرفی کند و خوشبختانه روایات وارد درباره عرش با همه کثرتی که دارد این تفسیر را تایید می کند و اگر بعضی از آنها مختصر ظهوری دارد در اینکه عرش یک موجود جسمانی است، به روایات بسیار دیگری که عرش را علم می داند تفسیر می شود. و اما اینکه بعضی گفتند عرش جسمی است به شکل تخت و آن را بر بالای آسمان 7 گذاشتند، هیچ روایت قابل اعتمادی بر طبق آن دیده نشده است و روایات معتبر این معنا را جدن تکذیب می کند. قومی در تفسیر خود در ذیل آیه خلق السماوات والارض فی 6 ایام می گوید امام علیه السلام فرمود مراد از 6 روز 6 وقت است. پاورقی 1. صاحب تفسیر برهان روایتی را از صاحب کتاب ثاقب المناقب نقل می کند که وی آن را به ابی هاشم جعفری نسبت داده و او از محمد ابن صالح ارمنی نقل کرده و آن این است که من محمد ابن صالح خدمت حضرت ابی محمد عسکری علیه السلام عرض کردم معنای آیه لله الامر من قبل و من بعد را برایم شرح دهید. فرمود معنایش این است که خداوند قبل از اینکه امر کند و همچنین بعد از آن نیز هر چه را بخواهد میتواند انجام دهد. من در دلم خطور کرد که این معنا تأویل آیه الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین است. حضرت فهمید که من چه فکری کردم. فرمود همانطور است که تو در دل خود گذراندی. آری، الا له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین. پاورقی دوم. پاورقی ها 1. تفسیر قومی جلد 1 صفحه 236. 2. تفسیر برهان جلد 3 صفحه 258 طبع قم. ادامه متن. مؤلف: معنای این روایت این است که جمله الا له الخلق والامر در مقام افاده این معناست که اطلاق ملک خدای تعالی قبل از آن که چیزی را بیافریند و بعد از آن یک جور است و او مثل ما نیست که بعد از دادن چیزی دیگر مالک و صاحب اختیار آن نباشد. در الدرالمنصور است که ابن جریر از عبدالعزیز شامی از پدرش که صحبت رسول خدا صلی الله علیه و آله را درک کرده بود نقل می کند که گفت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود کسی که خدای تعالی را در عمل صالحی که به آن موفق شد شکر گزار نباشد و در عوض خود را به ستاید کافر شده و ثواب عملش حبط می شود. و کسی که چنین می پندارد که خداوند اختیار در امری را به بندگان خود واگذار نموده نیز کافر و منکر آن چیزیست که خداوند به انبیای خود نازل کرده. زیرا آیه علا له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین داشتن هر گونه اختیاری را از غیر خداوند سلب و نفی کرده است. پاورقی یکم. مؤلف: این که در این روایت عجب را کفر خوانده، غرض از کفر کفران نعمت و یا انکار بودن حسنات از برای خداست، چون از آیات کریمه قرآن برمی آید که حسنات برای خدای تعالی است. و همچنین این که اختیار در هر چیزی را از بندگان سلب کرده، مراد از آن نفی اختیار و مالکیت استقلالی است، نه تبعی. در کافی به سند خود از میسر از ابی جعفر علیه السلام روایت کرده که گفت: از آن جناب از معنای ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها پرسش نمودم. حضرت فرمود: ای میسر، زمین فاسد بود، پس خدای عزوجل با بعثت پیغمبر گرامیش آن را احیا نمود و پس از آن فرمود که بار دیگر آن را فاسد نسازید و در آن فساد راه نیندازید. پاورقی دوم. مؤلف: این روایت را عیاشی نیز در تفسیر خود از میسر از ابی عبدالله علیه السلام بدون ذکر سند نقل کرده است. پاورقی سوم. پاورقی ها: یک، الدر المنصور جلد 3 صفحه 92، 2 روضه کافی جلد 8 صفحه 50 طبع نجف، 3 تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 19. ادامه متن: در الدر المنصور است که احمد، بخاری، مسلم و نسائی از ابی موسی روایت کردند که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مسئله هدایت و علمی که خداوند مرا بدان مبعوث فرمود، مسئله باران شدیدی است که در سرزمینی ببارد و قسمتی از آن زمین آب را در خود فرو برده و در نتیجه گیاهان بسیار برویاند و قسمتی دیگر که بایر است آب را در خود نگه داشته و مردم از آن آب نوشیده و سیراب شوند و با آن زراعت خود را نیز مشروب سازند. قسمتی دیگر بلندی ها و کوههای سنگی است که نه آب را در خود نگهداری و ذخیره می کند و نه گیاهی در خود می رویاند. مردم نسبت به دین من نیز ستایفند. بعضی ها آن را یاد می گیرند و گلیم خود را از آب در می آورند، ولی از دیگران دستگیری ننموده چیزی از آن را به دیگران نمی آموزند. بعضی دیگر هم خود از آن بهره‌مند می شوند و هم به دیگران می آموزند. طایفه سوم کسانی هستند که نه خود آن را می آموزند و نه به دیگران یاد می دهند. پاورقی یکم. پاورقی یک، الدر المنصور جلد 3 صفحه 94 طبع بیروت.